ساختار ایران که میتواند در واقع این قدرت پدافندی در واقع کنار قدرت آفندی که ما در حوزه موشکی و حوزه نظامی داریم خودش یکی از اون نقاطی که دشمن میخواد این رو وارونه نشون بده و 24 ساعت هم داره این اتفاق داره میفته. بنابراین حضرت آقا به درستی با بیاناتشون همیشه مسیر رو برای ما رسانه ها و برای مردم و مسئولان نشون میدن که ما همیشه بتونیم اون مسیر اصلی رو طی بکنیم و در واقع بیانات ایشون همیشه راهگشاست و خرد رو به ماها نشون میده که چگونه باید در واقع حرکت بکنیم و نشون میده که دشمن الان کجا تمرکز کرده و چه موضوعی رو مورد توجه قرار داده. معمولا رسانه‌های بیگانه امید رو هدف قرار میدن، معمولا میخوان ناکارآمد نشون بدن نظام اسلامی رو و در واقع یا میخوان نظام محاسباتی مردم و مسئولان رو دچار اختلال بکنن. چه میشه در واقع حضرت آقا با حضورشون و در واقع اینکه گفتن این موضوعات هوشیاری رو به همه مردم و مسئولان میده که در واقع مسیر خودشون رو طی بکنن و الان در دو موضوع اخیری که در ایشون تبیین کردن، بحث جهاد تبیین، بحث اینکه ماها بتونیم قدرت جمهوری اسلامی رو نشون بدیم به ویژه در ایامی که داریم به دهه فجر و در واقع روزهای پیروزی انقلاب داریم نزدیک میشیم و معمولا در این ایام ما مروری میکنیم بر نقاط اقتدارآمیز کشورمون. ما در واقع یک چیزی داشتیم مطالعه میکنیم، میبینیم چقدر قله ها وجود داره، قله حوزه فضاییمون، حوزه هسته‌ایمون، حوزه نظامیمون، حوزه دانش‌بنیانمون، حوزه رویان، حوزه، یعنی انقدر قله وجود داره در کشور ما که هر کدوم از اینها خودش امید برانگیزه و مردم رو نسبت به آینده امیدوار میکنه. اما نحوه گفتن اینها و اینکه چگونه اینها رو بیان کنیم خودش راه و روشش دیگه برمیگرده به رسانه اینها که از چه قالب‌هایی استفاده کنن که هنرمندان اینها رو بتونن بازگو کنن.
بسیار عالی،
سلامت باشید. اما در منطقه ما امروز شاهد بودیم که در واقع رئیس جمهور لبنان انتخاب شد
بعد از 2 سال بالاخره به جمع‌بندی رسیدن.
بله، و یک وفاق و اکثریتی از لبنان حاصل شد و که موجب تقویت وحدت و انسجام داخلی لبنان بعد از این جنگی که با رژیم صهیونیستی داشتن و دشمن هیچ موقع نمیخواد در واقع ثبات رو در منطقه، در لبنان، در ایران، در عراق ببینه و ما هر وقت در واقع میبینیم که یک وفاقی در این کشورها حاصل شده،
بله،
دشمن صهیونیستی که به دنبال خرابی و تجاوز به لبنان بوده قطعا ناامید میشه. هر جا که اونجا ثبات ایجاد میشه و مردم اونها با هوشیاری عمل میکنن، مسئولینشون با هوشیاری عمل میکنن.
جناب دکتر البرزی بزرگوار، اولین نکته در بحث انتخاب رئیس جمهور لبنان که بعد از 2 سال بالاخره به جمع‌بندی رسیدن این نکته است که در این مدتی که بعد از میشل اون لبنانیا رئیس جمهور نداشتند، حزب الله لبنان و دبیر کل فقیدشون شهید بزرگوار سید مقاومت سید حسن نصرالله ببینیم که چقدر تأثیر داشتند در وفاق بین لبنانیا و اینکه با اینکه رئیس جمهور نداشتند اما اون وحدت و خلاصه آرامشه در جمع لبنانی ها بود. به اول با اجازتون به این نکته بپردازیم.
بله، ببینید بالاخره شما میدونید که رئیس یک دولت نقش بسیار مهمی در هدایت نهادهای اون کشور داره و از یه طرف دیگه وقتی یک رئیس جمهور در کشوری مثل لبنان انتخاب میشه، یعنی تمام گروه ها از شیعه، اهل سنت، مسیحی و سایر قومیت ها کنار هم قرار گرفتن و در واقع تونستن یک فردی رو انتخاب کنن و از این جهت که در این کشور ثباتی بعد 2 سال ایجاد میشه خیلی امید بخشه. نکته بعدی اینه که در واقع دشمن دنبال تجزیه و نارامی و بی‌ثباتیه. شما در سوریه دیدید چه اتفاقی افتاد و اتاق فکر رژیم صهیونیستی و امریکا در کشور سوریه اتفاقی رو رقم زد که ثبات و امنیت و آرامش رو در این کشور در واقع دچار در واقع نارامی کردن. بنابراین این اتفاق در یکی از محورهای مقاومت میتونه خیلی مهم باشه، انتخاب رئیس جمهور که بعد 2 سال اتفاق افتاده. خب لبنان یک جنگی رو سپری کرده و در این مدت در واقع دشمن صهیونیستی مجبور به آتش بس شده، الان هم که داره به سمت ثبات حرکت میکنه.
بله.
این هرچند در واقع این 14 رئیس جمهور لبنان هست و یکی از چهرهای برجسته نظامی این کشور بوده، ایشون آقای دوسفون.
بله.
و این شخصیت نظامی نقش کلیدی میتونه در امنیت و ثبات لبنان در واقع بازی بکنه
انشالله.
و در یکی از دورهای حساس ایشون در واقع اومده و به این موقعیت رسیده و در واقع با تجربه که تحصیلاتش علوم نظامیه، الان هم لبنان نیاز به تقویت حوزه نظامی خودش داره.
بله.
و میتونه در واقع علیه گروهک های تروریستی عمل بکنه، علیه یعنی در واقع تقویت کنه در مقابل رژیم صهیونیستی قدرت دفاعی خودش رو و میتونه بر بحران اقتصادی که برای لبنان درست کردن فائق بیاد.
بسیار.
بحران های مالی که برای ارتش بوده اینها امید بخشه.
و علی ظاهر در دوره‌ای که در ارتش بوده حالت بی‌طرفی و شفافیت رو در اداره ارتش داشته
و دنبال وحدت بوده و
برای حفظ وحدت و لبنان تلاش بسیاری کرده.
ببینید ایشون قطعا وقتی تونسته به این پست برسه،
بله،
نظر مثبت حزب الله جنبش عمل رو تونسته کسب بکنه، یعنی کسی که تونسته قطعاً به اجماعی برسه، یعنی بله، نیروهای هم حزب الله هم نیروهای در واقع کسانی که مقابل هستن همه رو به یک جمع اجماعی رسونده که روی ایشون توافق شده.
در این مدت هم که تا ارتش بوده علی ظاهر مخالفتی با عملیات های حزب الله نداشته، در خلاف مسیر مقاومت اقدامی رو نپذیرفته.
ببینید آقای میشه در واقع جوزفون یک آدمی بوده که البته در لبنان ما الان وضعیتی هست که همیشه سید مقاومت در بین همه اقوام جایگاه داشته.
بله.
با توجه به اینکه در جنگ 33 روزه هم ایشون هدایت جنگ رو بر عهده داشت، حتی در جنگ اخیر هم در واقع بعد از سید هم با توجه به تمهیداتی که ایشون اندیشیده شد کرده بود و تونسته بود یک ساختار دفاعی خوبی درست کنه، ارتش رژیم صهیونیستی نتونست وارد لبنان بشه.
بله.
در واقع اندکی اومدن جلو، چند تا روسا دوباره برگشتن و حزب الله لبنان متوقف نشد و تونست در واقع مقاومت کنه و حتی سرزمین اشغالی رو مورد هدف قرار بده. بنابراین ایشون یک این انتخاب و این اجماعی که صورت گرفت نشون میده که همیشه در تهدیدها یک فرصتی وجود داره که اگه ما اون رو تشخیص بدیم و درست عمل کنیم، در واقع جمله‌ای که حاج قاسم هم میشه میگفت، آن در واقع فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت‌ها نیست.
درست.
لبنان در واقع یک مرحله رو گذرونده، الان به دنبال احیای خودش هست و باید از این تجربه‌ای که به دست آورده استفاده بکنه. سخنگوی وزارت خارجه ما هم تبریک گفت این موضوع رو به لبنان و ملت لبنان، رئیس جمهور لبنان رو، و آرزوی موفقیت کردن برای ایشون که انشالله بتونه این خرابی‌های ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی رو در واقع جبران کنه و از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی در واقع اون رو حفظ بکنه و بتونه همه اقوام لبنانی رو کنار هم به یک جا حفظ بکنه و یک قدرتی رو در لبنان در واقع انشالله شکل بدن.
بسیار عالی. باز در خصوص دیدگاه رسانه ها میخواستیم صحبت کنیم که حضرت عالی هم دیدگاه رسانه ها رو فرمودید در خصوص تحولات لبنان. دیروز هم خبری که در خصوص لبنان بود بحث این بود که ادعای رژیم صهیونیستی باز داشت در خصوص اینکه اگر چنانچه از رودخانه لیتانی عقب نشینی نکنید ما آتش بس رو لغو میکنیم و دیگه پایبند نمیمونیم، هرچند که تا الان همچی پایبندم نبودن و عرض کردیم که حزب الله لبنان هم به واسطه این که باید اون موضع قدرت رو داشته باشه، بعضی جاها مجبور به پاسخ به این شکستن آتش بس ها بوده. و در کنارش این خبره که بیرون اومد، میخواستم دیدگاه رسانه های چه مقاومت چه جهانی رو در این خصوص بدانم که چقدر میتونه این در دیدگاه رسانه ها خب تأثیرگذار باشه، با توجه به این که رژیم صهیونیستی در خود غزه به توفیقات خاصی نرسیده، در سوریه هم که در بیابونا داره پیش روی میکنه، کسی هم جلوش وای نایستاده به همین خاطر پیش روی میکنه، در جاهای مختلف هم که عملا به هیچ توفیقی دست پیدا نکرده، خود حزب الله لبنان هم که مجبور به آتش بس شده در شرایطی که اصلا نمیخواست که قبول کنه.
بله ببینید، رژیم صهیونیستی همیشه دنبال دستاوردسازیه از اقداماتی که صورت گرفته. وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی دچار بحرانه، پس از در واقع حدود یک سال و نیمی که جنگ این رژیم در غزه و لبنان و اینها گذشته، این بلوف‌های رسانه‌ای که زده میشه که ما از برخی از مناطقی که گفتیم خارج نمیشیم که کانال 12شون اعلام کرده، اینا در واقع در داخل دچار مشکلاتی هستن. شرک نشینا قانع نشدن. خود نتانیاهو هم وضعیت خوبی نداره.
درست.
یکی از چیزایی که نتانیاهو همیشه میخواد ازش استفاده کنه اینه که جنگ تموم نشه، یعنی یک رگه هایی بمونه که بتونه با سوء استفاده از اینها سر قدرت بمونه.
بله.
و در واقع شما این توافق آتش بسی که در 7 آذر اجرایی شد و یک جنرال آمریکایی مسئول نظارت بر اجرای توافق شد بین لبنان و رژیم صهیونیستی که ریاست کمیته 5 نفره رو 5 جانبه رو بر عهده داشت که نمایندگان آمریکا و لبنان و رژیم صهیونیستی و فرانسه و نیروهای حافظ صلح بین الملل جزء این کمیته بودند.
بله.
اسرائیل همیشه در همه آتش‌بس‌ها قابل اعتماد نیست، نقض میکنه، یعنی بارها بوده. این بود که هیچ موقع سید مقاومت و حاج قاسم به رژیم صهیونیستی اعتماد نداشتن، یعنی رهبران مقاومت هیچ موقع به تعهدات این رژیم در واقع اعتماد نداشتن که اون انجام میده. افکار عمومی جهان و رسانه جهان رو میدونن در واقع رژیم صهیونیستی غیر قابل اعتماد هست و در واقع یک سگ هاری هست در منطقه که چون خودش نامشروعه، تعهداتش هم نامشروعه. الان شما میبینید که این رژیم در واقع چه سوء استفاده از بی حاکمیتی سوریه کرد و اومد برخی از مناطق اون رو بمباران کرد. در مورد لبنان میاد در واقع برخی اعلام میکنه به برخی از تعهداتش عمل نمیکنه. همه اینا رو که کنار هم میذاری به نظر من میاد که اینها مصرف داخلی هم برای این رژیم داره.
درست.
یعنی از داخل اون جناهایی که مخالف در واقع نتانیاهو هستن، احزابی که مخالف هستن،
بله،
دنبال دستاوردسازی هم برای خودشون. شما دیدید از در لبنان که در واقع چیزی گیرشون نیومد، مقاومت زنده است، در غزه حماس زنده است، در سوریه هم جوانان سوری در واقع رویش های مقاومت خواهند شد به تعبیر رهبر انقلاب.
بله.
بنابراین این رژیم در واقع میخواد یک رگه هایی رو در مناطق مختلف داشته باشه که اعلام کنه که من دستاورد داشتم. هزینه اقتصادی که این جنگ به رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و حامیانش بالاست.
بله.
بنابراین من فکر میکنم دوباره این از اون نوع بلوفا و دستاوردسازی های رسانه‌ای که این رژیم داره در مورد رسانه دیگرانی داره انجام میده که بگه آره من رفتم و یک بخشی رو در این جنگ به خودم الحاق کردم، تصرف کردم. اما در واقع در داخل لبنان باید در واقع با اومدن رئیس جمهور جدید این پیگیر اجرای دقیق این توافق نامه باشن، یعنی این آتش بس به شکل گرفته به تعهداتش عمل بکنن، چون حزب الله توان این رو داره که اگر رژیم صهیونیستی دوباره دست از پا خطا کنه،
بله،
هر نقطه از این رژیم رو مورد هدف قرار بده.
درست.
و یکی از نقاط همینه، یعنی این عملیات رسانه‌ای که این رژیم انجام میده بیشتر از اون چیزی که از این رژیم داره از اون استفاده میکنه، یعنی توانش اگه 1 سعی میکنه با عملیات رسانه‌ای اون رو 5 نشون بده.
بله.
اغراق بکنه، چون رسانه‌های بین‌المللی و جریان سلطه هم همراهی میکنن و این اتفاق رو رقم میزنن. ما رسانه‌های جریان مقاومت باید واقعیت موجود رژیم صهیونیستی رو در همه جا نشون بدیم، نشون بدیم در داخلش چه خبره، چه مشکلاتی درونش داره، در اتفاقاتی که با کشورهای مجاورش رقم زده به کجا رسیده، آیا در غزه به اهدافش رسیده، در لبنان چه اتفاقی افتاده و در آینده پیش بینی که میشه علیه این رژیم به کجا خواهد رسید. واقعیت های موجود این رژیم خیلی هنرمندی دقیق میخواد، مستند میخواد، در واقع با توجه به کنترل تصاویری که این رژیم میکنه نیاز داره که ما فعالانه کار بکنیم.
بسیار عالی،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر البرزی بزرگوار. اگر نکته نداشته باشید ما اجازه مرخصی بگیریم.
خواهش میکنم. من فقط سه نکته که رهبر انقلاب در مورد کار رسانه فرمودن، بحث دقت، تلاش و کار مبتکرانه رسانه‌ای در تبیین موضوعات رو ما باید در دستور کار خودمون قرار بدیم، در مورد هم موضوعات داخلیمون، قوتهایی که داریم، کارهایی که دارن انجام میشه، هم در مورد منطقه، که بتونیم روایت صحیح رو به مردم ارائه بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما و ازتون ممنونم که وقتتون رو در اختیار دوستان بزرگوار نصر سلیمانی قرار دادید. تشکر میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. من اشاره کوتاهی هم داشته باشم به فرمایش رهبر معظم انقلاب. امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما، برای دستگاه‌های فرهنگی ما، وزارت ارشاد و صدا و سیمای ما و فعالان فضای مجازی این است که پرده توهم اقتدار دشمن را پاره کنند، بشکنند و نگذارند تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی تأثیر کند. اینجا موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز یا موج مقاومت فرکانس نصر سلیمانی. شما همراه هستید با نصر سلیمانی. 3955 بفرمایید خودتون رو شبیه کدام شهید جبهه مقاومت میدونید و با کدام صفت ذکر توسلمون به نام نامیه جوان کربلا، مؤذن عاشورا، علی اکبر سید الشهدا یا علی ابن الحسین. ۳۹۵۵ همراه ما باشید در نصر سلیمانی و جواب سؤال ما رو بدهید، این که خودتون رو شبیه کدام شهید جبهه مقاومت میدونید با کدام صفت آن شهید بزرگوار. یا علی اکبر به دادم رسیدی ممنونتم. سرکار خانم فاطمه فلاح از تبریز قهرمان و غیور. علی یادگاری از همدان به یاد سردار حسین همدانی و گفتن که الگوی من سردار همدانی هست، شهید همدانی هست و صفتشون استقامت و پشتکاری بود. استقامت زیادی داشتند، پشتکار زیادی داشتند. بسیار عالی، بسیار عالی. و آرزوی ما محشور شدن با شهداست. آقای خانم بابایی با پیش شماره 912 احتمالاً از تهران. خانواده کاظمی همراه ما هستند در نصر سلیمانی. محمد مهدی اسکندری از قزوین نوشته شهید حجت اسدی الگوی من هستند. 930-58-14 نوشته راه شهیدان ادامه دارد و در شب زیارتی آقا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حسین باقرین از تبریز رمز امشبمون رو نوشته. یا علی اکبر. حسین باقرین از تبریز. ما هم امشب که شب زیارتی آقای امام حسین هست، ما هم میگیم یا حسین. مطمئنن این یا حسین ها هست که به جایی خواهد رسید. در کنار هم هستیم و انرژی دهنده هم. 3955 ندای یا علی اکبر. کدوم شهید رو بیش از همه دوست دارید و فکر میکنید شبیه اون شهید هستید؟ خودتون رو شبیه اون شهید میدونید یا میخواید شبیه اون شهید جبهه مقاومت باشید؟ با کدام صفت؟ با رمز یا علی اکبر. خیلی متشکرم از همراهیتون. ارتباطمون با جناب دکتر داودی بزرگوار برقرار در نصر سلیمانی. آی دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای خادم حسینی، همه شنوندگان و همه عزیزان حاضر در پشت استودیو، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمندی. خیلی خوش آمدید و تشکر میکنم از حضورتون. با توجه به اینکه فرصتمون بسیار کم هست تا ساعت 22 که ما لحظه خداحافظیمون از دوستان فرا میرسه، ازتون خواهش کنم که دیگه بدون مقدمه بنده شروع کنیم به بحث موضوع آقای جوزف اون و انتخابش و جنبندی مجلس لبنان بعد از 2 سال که به رئیس جمهور لبنان بالاخره رسیدن.
خب خیلی کوتاه مختصر عرض میکنم. شرایط سیاسی لبنان همیشه یکی از پیچیده‌ترین شرایط، یعنی کشوری که 2 سال و نیم میتونه بدون در واقع رئیس جمهور شتری بکنه. خب ببینید ساختار سیاسی خیلی عجیبی داره. البته اونجا پارلمان قسمت اعظم کار رو انجام میده، اما با توجه به شرایطی که در منطقه اتفاق افتاد و نزدیک شدن به اون موعد آتش بسی که بالاخره بعد از طوفان الاقصی بین لبنان و رژیم صهیونیستی رخ داد، مجموع جریانات سیاسی به این جنبندی رسیدن که الان وقت انتخاب یک در واقع رئیس جمهور فرا رسیده. البته اینو در لبنان عرض میکنن که زمانی که اتفاق رخ میده یعنی ثبات سیاسی قرار حاکم بشه، اما معمولا بین جریانات 8 مارس و 14 مارس همچنان درگیری ها برای چگونگی تشبیه در واقع کابینه وجود خواهد داشت. البته کاری که امروز نماینده حزب الله لبنان انجام داد به نظرم تونست این قفل رو بشکنه و در واقع میدونید نماینده لبنان به نفع در واقع آقای اون کناره‌گیری کرد و با اجماع و با حد اکثر اجماع در واقع اینها تونستند آقای اون رو به جنبندی برسن. البته در مرحله دوم این اتفاق افتاد،
تو مرحله اول نتونستن
به جنبندی برسن، تو مرحله دوم در واقع این اتفاق رخ داد. 3 تا مسئله به پیوست این انتخاب حتما حائز اهمیته. مسئله اول این که ثبات نسبی سیاسی در لبنان همیشه در رابطه بین پارلمان و ریاست جمهوری بوده و هر وقت توان یا قدرت در اختیار پارلمان بوده بین جریانات رو میدونید در لبنان کاملا ملک و توایفیه، چون مدلی رو که فرانسوی ها اومدن و ایجاد کردند همچنان پابرجاست و این مدل سیاسی در لبنان مشمول خیلی از نقایصیست که نتیجهش 2 سال کشور در واقع توی این شرایط سیاسی رو در واقع حاصل میکنه.
بله.
مسئله دوم توانیه که اینها میخوان تجمیع بکنن، چون مسئله ارتش و بالاخره جریان آقای اون باید یک ثبات نظامی رو هم بیارن ایجاد بکنن که خب قاعدتا دستاورد دومش تلقی خواهد شد. و نقطه سوم بازی هایی که بعد از آتش بس اتفاق خواهد افتاد، خصوصا در نبود ناصر حسن نصرالله، شرایطی که در لبنان در واقع اتفاق افتاده، اینها یه مقدار میره به سمت اینکه شرایط رو تغییر بده و قاعدتا لبنان وارد بحران‌های جدیدی خواهد شد. پس بنابراین این که از جریانات سیاسی تصمیم گرفتن که این اتفاق و این عمل حادث بشه، به نظرم یک دستاورد خیلی خوبه برای جریان جبهه مقاومت از یک طرف و جریانات سیاسی در داخل خود لبنان که خب بالاخره بتونن با یک اجماع بیشتری انشالله آینده رو که خیلی هم دور نیست سپری کنن. چون زمان نیست، من سعی کردم خیلی فشرده.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بریم یه سراغی هم از منازعات رژیم صهیونیستی با ترکیه بگیریم. الان دقیقاً 21:55 دقیقه است. حیفه یک دقیقه هم به این نکته بپردازیم، چون می‌خواستیم امروز داشته باشیم ولی با کارشناسان در موضوعات مختلف صحبت کردیم، به این موضوع نرسیدیم.
در حد یک دقیقه فقط از کنم.
خواهش میکنم، میفرمایید.
رژیم صهیونیستی در واقع ترکیه رو به نحوی الان زده که یه دونه از اسرائیل خورده سه تا دیوار و این مثالی که الان بین خود در واقع ترکیه ها امروز این موضوع خیلی رد و بدل شد. شرایطی که الان ترکیه داره تجربه میکنه یک رفتارش 100% طبیعی اصلا در رژیم صهیونیستیش، علل خصوص بعد از این جریاناتی که در سوریه اتفاق افتاد. خب ترکیه خیلی خوش خدمتی کرد و خیلی سعی کرد که خودش رو توی اون فضا در واقع قرار بده، اما رژیم صهیونیستی نه قانع به این موضوع نه در واقع متوقف به این موضوع که خب حالا با توجه به شرایطی که امروز در سوریه هست قطعا رژیم صهیونیستی با ترکیه وارد درگیری میشه، مگر اینکه ترکیه به طور کامل شروع به نهایی و قایی رژیم رو بپذیره که اون هم ترک کامل سوریه و در اختیار قرار دادن کلیه که اون اراضی در اختیار رژیم است.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر داودی بزرگوار و از اینکه وقتتون رو در اختیار دوستان بزرگوار نصر سلیمانی قرار دادید. تشکر میکنم، شبتون بخیر.
یا علی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی سریع اسم یکی دو نفرم ببرم. رضا پور حسن از تبریز، یاد شهید سلیمانی 917-55-73، مهدی بیدوی نژاد از کرمان، به یاد شهید مصطفی چمران، آقا هرمز از شهر کرد و راه شهیدان ادامه دارد 930-58-14، الگوشون شهید تورجی زاده، شهید حضرت زهرایی، یا علی اکبر، مسلم مشکات گفته و به یاد شهید اصغر پاشاپور، و همچنین گفتن کلام امام خمینی رحمت الله علیه رو در مورد اسرائیل باید با آب طلا نوشت 912-44-27، و شهید سیاه‌کلی مرادی، فاطمه نورا نقدلو و دوستان بزرگواری که همینطور پیامک‌های زیباشون میاد. از رشت قهرمان هم سید اسماعیل بهاری به یاد شهید احمد کاظمی که دیروز سالگرد شهادتشون بود. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. فردا ساعت 7 شب ساعت 19-22 در خدمت شما هستیم با نصر سلیمانی. ممنونم از شما، ممنون از حسین روزبهانی عزیزم، برادر عزیزم تاجیک بزرگوار، و آقای خدادادی عزیز و بنده هادی خادم از شما تشکر میکنم. التماس دعا، در پناه حق، در امان خدا.